بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جلسه گذشته اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه بحثی تحت عنوان ارکان استصحاب، البته بنابر تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه، مطرح کردند که هرچند این بحث در آثار همه اصولی ها هست، به خصوص اصولی های بعد از شیخ البته، ولی که به این شکل کمتر مورد بحث قرار گرفته که به صورت مستقل کل ارکان بحث بشه. اولین رکنی که مطرح شد یقین به حدوث بود که آقای صد اشاره کردن با توجه به صحیحه عبدالله ابن سنان، ملاک یقین نیست، ملاک احراز حالت سابق است ولو به اماره معتبر. دومین رکن شک در بقا بود که توضیح دادیم دو مبنا برای اون متصوره. یک مبنا این که بگیم استصحاب حکم ظاهری است، بنابراین در موضوعش شک اخذ شده و چون استصحاب با قاعده شک ساری یا قاعده یقین متفاوته، بنابراین شکی که در استصحاب مطرحه شک در بقاه، در حالی که در قاعده یقین شکی که مطرحه شک در خود حدوث. راه دوم این که ما این تعبیر شک در بقا رو از روایات استفاده کنیم. آقای صد فرمودن اگر ما از روایات استفاده کنیم استصحاب در فرد مردد جاری نخواهد شد، چرا که نسبت به فرد مردد ما حالت شک در بقا در هر دو حال نداریم که مثالش رو توضیح دادیم جلسه قبل. بعد یه مطلب دیگر هم اشاره کردن، فهمودن ثمره دیگرش این است که زمان متیقن گاهی از اوقات متصل نیست به زمان مشکوک، و مثال زدن فرمودن مثل این که من میدونم یا این لباس الان نجس شده یا قبلا نجس شده و بعد پاک شده. اینجا فرمودن چون مسئله توارد حالتین پیش میاد، جریان استصحاب محل بحث میشه، چون وحدت زمان مشکوک و متیقنه، بنابراین احراز نمیشه شک در بقا باشه. بعدیشون فهمیدن البته ما واقعش شک در بقا رو از روایات هم اگر استفاده کنیم اینطور نیست که این تعبیر در روایت به این شکل آمده باشه که شک در بقا، بلکه چون اونجا تعبیر اینه که یقین داره و بعد شک میکنه، ما میگیم یعنی شک در بقا، یعنی این در واقع یک نوع مدلول التزامی است، نه اینکه مدلول مستقیم لفظی روایت باشه. بنابراین ایشون فرمان ما در بحث خودش خواهیم گفت که توارد حالتین درش استصحاب جاری میشه، هرچند به خاطر تعارض ممکنه ساقط بشه که حالا بحثش خواهد آمد. یه بحث دیگری ایشون مطرح کرده، من از اون گذشتم. رکن سومی که مطرح شد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه بود، که این بحث گفتن هم در اصطلاح شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه تطبیق شده و محل بحث واقع شد. اما شبهات موضوعیه که حالا نوع مثالهایی که ما میزنیم در استصحاب شبهه موضوعیه است، با اینکه همچنان که مستحضرید در علم اصول ما به شبهات موضوعیه کار نداریم و بحث از شبهات موضوعیه بحث استطرادیه، هدف اصلی اصول شبهات حکمیه است. با این همه اکثر مثالهایی که ما میزنیم تو استصحاب شبهه موضوعی، از هم میگیم این لباس پاک بوده، شک میکنیم نجس شده یا نه، این شبهه موضوعی است. شبهات و حکمیه کمتر مثال میزنیم، حالا الان در ادامه مثال میزنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به جای تعبیر وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه، تعبیر کردن موضوع استصحاب باید تغییر نکنه، موضوع استصحاب باید باقی باشه، که قبلا هم اشاره کردیم که این رکن یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه با اون تعبیر که باید موضوع قضیه یقین و شک یکی باشه دو مطلب نیست، در واقع یه مطلبه، فقط دو تا تعبیره. این تعبیر، تعبیر وحدت موضوع، تعبیر جناب شیخه. به همین دلیل جناب شیخ مثلا یه بحثی کرده توی رسائل، میگه اگه موضوع باقی نباشه استصحاب معنادار نیست. مثلا یه تیکه چوبی نجس شده، بعد اون چوب آتش گرفته تبدیل شده مثلا به خاکستر، شون میفرماد دیگه اینجا استصحاب نجاست معنا نداره. چرا؟ چون موضوع که خشب بود، چوب بود، تبدیل شد به رماد، خاکستر، این اصلا یه موضوع دیگه است، یه موضوع باقی نمونده تا ما بخوایم استصحاب کنیم. این تعبیر جناب شیخ در بعضی موارد شبهات موضوعی موجب مشکل شده. مثلا ما یه وقتی از زید میدونیم عادل بود، بعد شک میکنیم که آیا زید هنوز عدالتش باقیه یا نه. خب اینجا میدونیم زید زنده است، فقط نمیدونیم آیا همچنان بر اون صفت عدالت هست یا نه. خدای نکرده به خاطر اینکه تو انتخابات رأی آورده یا به خاطر اینکه یه پستی بهش دادن، مثل همون خلیفه عباسی که تا قبل از اینکه خلیفه بشه حلیف القرآن بود و از قرآن جدا نبود، بعد آمدن بهش خبر دادن که فلانی تو خلیفه شدی، خلیفه قبلی مرد، همین که اینو شنید قرآن رو بوسید، گفت هازا فراق بینی و بینک، خداحافظی کرد با قرآن و دیگه کاری نداشت به قرآن. حالا یه وقتی خدایی نکرده این بنده خدا زید ما هم یا تو انتخابات رأی آورده یا تو یک پستی بهش دادن، ما حالا شک میکنیم که بالاخره این هنوز اون عدالت سابق رو داره یا نه. خب اینجا استصحاب جاری میشه. اما یه وقت هستش که ما شک داریم در بقاء عدالت زید، به خاطر اینکه هم شک داریم در اینکه این صفت درش باقیه، هم شک داریم در اینکه اصلا زنده است یا نه، اصلا نمیدونیم زنده است یا نه. اینجا چه؟ آیا استصحاب جاری میشه؟ خب رو مبنای شیخ این مشکل پیدا میکنه، چون الان موضوع محرز نیست، معلوم نیست که خود زید باقی باشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه که دیدن این مشکل پیدا میشه در این گونه موارد، آمدن این عبارتی که ما الان به کار بردیم و به کار بردن، به جای اینکه بگن باید موضوع قضیه محرز باشه، فرمودن باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. و این در اینجور موارد هست، یعنی زیدون عادلون قضیه بود که من بهش یقین داشتم، زیدون عادلون قضیه است که الان به شک دارم، ولو شک که من از باب این باشه که مثلا زید زنده هست یا نه، بازم شک که من نسبت به قضیه زیدون عادلون. بنابراین با تغییر این تعبیر مرحوم آخوند خواست این مشکل رو حل بکنه. بعد البته یه فرمایشی جناب شیخ داره که ما وقتی در بقاء یک عرض شک میکنیم آیا استصحاب جاری میشه یا نه، بعد ایشون میره یه کمی بحث فلسفی، میگه خب عرض بدون معروض خودش که نمیتونه باشه، پس اگر ما شک کردیم در عرض، معناش اینه که در معروض شک کردیم، و وقتی در معروض شک کردیم معناش اینه که در موضوع شک کردیم، و وقتی در موضوع شک کردیم معناش این استش که موضوع محرز نیست، پس رکن استصحاب محقق نیست، استصحاب جاری نمیشه. آقای سعد میفرمان آقا جان استصحاب تعبد به بقاء مستصحبه، یعنی شارع اینطور بنابر ادله استصحاب، شارع داره به ما میگه در این گونه موارد که اون جایی که استصحاب جاری میشه، شما بنا رو بر این بگذار که مستصحب باقیه. همین مقدار. اگر یه اثر عملی بر این بنا مترتب بشه استصحاب جاری میشه. این بحث ها که شما میکنید که نمیدونم عرض بدون معروض خودش تحقق پیدا نمیکنه، اینا مربوط به عالم واقعه. استصحاب که اصلا یه امر واقعی نیست، که یه اعتباره، که تعبده، یه امر واقعی که نیست. برای همینه تو امور واقعی اگر اثر شرعی نداشته باشه استصحاب جاری نمیشه. من نمیتونم بگم مثلا این آب قبلا سرد بود، شک دارم الان سرده یا نه، استصحاب میکنم. اگه اثری برش مترتب نشه استصحاب معنا نداره. استصحاب که ناظر به عالم واقع که نیست، اصلا یه تعبد، یه اعتبار شرعیه. اگر یه اثر شرعی بر اون مستصحب مترتب بشه استصحاب بر صورت که شرایطش باشه جاری خواهد شد. بنابراین همین مقدار که یک اثری بر عدالت زید مترتب بشه استصحاب میتونیم بکنیم عدالت زید رو، ولو این که حالا ما میدونیم اگه زید نباشه عدالتی وجود نداره. بله درست، ولی الان ما شک داریم زید هست یا نه، عدالتش هست یا نه، استصحاب میکنیم عدالتش رو. مثلا فرض کنید حالا در گذشته تاریخ یه کسی مثلا مقلد یه مرجعی بود، بعد از این مدتی شک میکرد که حالا این مرجعش هنوز زنده است یا نه. اون موقع که امکانات ارتباطی کم بود، نه مثلا الان که در کوتاه‌ترین زمان اطلاعات منتقل میشه، شک میکرد که مرجعش زنده است یا نه، که هنوز از آراء اون بتونه تبعیت کنه یا نه. اینجا استصحاب میکرد که اون هنوز زنده است، یا شک میکرد که هنوز اون مرجعش عادل یا نه، البته اصل وجودش هم محل شک بود، استصحاب میکرد عدالتشو. اینکه آیا مرجعش هنوز اون فقاهتش باقیه یا نه، مثلا به آلزایمری چیزی فقاهتش از دست داده، استصحاب میکرد که هنوز هم باقی. بنابراین با اصطلاح در واقع وحدت قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، مرحوم آخوند مشکل شبهات موضوعیه رو حل کرد. اما آقای سعد می‌فرمان در شبهات حکمیه این تعبیر خالی از مشکل نیست، چون که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه فقط در مواردی در استصحاب شبهات حکمی معنادار میشه که ما شکمون در نسخ باشه، که آیا این حکم نسخ شده یا نه، استصحاب بخواد بگه نه. اما در جاهای دیگری که ما شبهه حکمی داشته باشیم به این راحتی نمیشه این قاعده، این ملاک رو تطبیق کرد. مثلا یه آبیست متغیر شده به عین نجس. خب ما در روایات داریم که ما که متغیر بشه به عین نجس ولو معتصم باشه، مثلا ما البئر واسع لا یفسده شی الا ان یتغیر ریحه او طعمه او لونه. آب چاه واسع یعنی معتصمه به ملاقات نجس، نجس نمیشه، چیزی اونو نجس نمیکنه الا اینکه رنگش، بوش یا طعمش تغییر کنه، یعنی رنگ یا بو یا طعم نجس رو بگیر. حالا یه آبیست این اتفاق براش افتاد، الان نجسه، شکی نیست، شبهه حکمی از این جهت نداری. حالا این آب، حالا چاه نه، آب کر در نظر بگیرید، حالا چاه بحثش فرق داره چون ماده داره، آب کر، آب کر به ملاقات نجس نجس نمیشه، رنگش یا بوش یا طعمش تغییر کرد، خب این الان نجس شد. حالا این آب یه مدتی موند، در اثر اینکه موند رنگی که گرفته بود از بین رفت، بویی که گرفته بود از بین رفت، طعمی که گرفته بود از بین رفت. این بهش میگن ماء متغیری که زوال تغییر شده من قبل نفسه، این خودش خود به خود، نه اینکه به یک آب دیگری متصل شده باشه. آیا این پاکه یا نه؟ خب اینجا شبه شبه حکمیه است، شبه موضوعیه نیست، این یه بحث کلیه که آبی که معتصم بود، آب کر مثلا معتصم بود، به واسطه تغییر رنگش یا طعمش یا بوش به وسیله نجس نجس شد، آیا بعد از زوال تغییر بدون اینکه به آب دیگری متصل بشه پاکه یا نه؟ این شبهه حکمیه، شبهه کلیه، شک در کل مواردی که این چنین خصوصیتی. استصحاب میشه کرد؟ استصحاب میکنن، میگن استصحاب نجاست داریم. آقای سعد میگه خب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. چرا؟ چون اون آبی که من یقین داشتم نجسه آب کری بود که رنگ یا بو یا طعمش به واسطه نجس تغییر کرده بود. این آبی که شک دارم آیا نجسه یا نه، آب کریست که الان رنگ یا بو یا طعمش تغییری نکرده. این دیگه الان رنگش رنگ نجس نیست، بوش بوی نجس نیست، طعمش طعم نجس نیست. بنابراین قضیه مشکوکه من که این آب بدون تغییره با قضیه متیقنه من که آب متغیره با هم دیگه فرق داره. بنابراین وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. خب اینجا آقای سعد میگه ما با مشکل مواجه میشیم. اگر عبارت مرحوم آخوند رو هم حتی بپذیریم باز با اشکال مواجه میشیم و با عبارت آخوند وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نمیتونیم الان استصحاب رو درست کنیم. بعد میفرمان برای جواب از این اشکال دو روش پیشنهاد شده. روش اول رو من توضیح میدم، روش دوم رو شما بعد خودتون مطالعه کنید. ایشون میفرماد آقا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که آخوند گفت معناش چیه؟ آیا معناش اینه که مشکوک عین متیقن باشه؟ خب اگه این باشه که شک ما پیدا نمی‌کنیم، که اگه مشکوک تمام خصوصیات متیقن رو داشته باشه دیگه شک که چی؟ این همونه دیگه. پس این نیست معنای وحدت قضیه متیقن و مشکوکه. معناش چیه؟ ایشون میگه معناش اینه که ما احتمال بدیم که همون متیقن هنوز باقیه، خود اون متیقن باقیه. میگه خب اگه اینجوری معنا کردی بگیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، نه اینکه متیقن با تمام خصوصیاتش الان هم هست که تمام خصوصیاتش بود دیگه شکی ما نداشتیم، یه چیزی باید تغییر کرده باشه ما تا شک کرده پیدا کرده باشیم. پس معنای وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه چیه؟ ایشون میگه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه یعنی اینکه این احتمال وجود داشته باشه که خود متیقن به یه معنای باقی باشه. خب الان یه آبی بود کر به واسطه عین نجس تغییر پیدا کرد، رنگش بوش یا طعمش قطعا نجس شد به خاطر ادله‌ای که داری. همون آب الان البته شبه حکمیه ها، شبه حکمیه نه اینکه آب خارجی، شبه حکمیه اون آب الان زوال تغییر شد من قبل نفسه. ما احتمال میدیم که اون متیقن یعنی همون نجس باقی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم تغییر حدوثاً دخالت در نجاست داشته باشه نه بقاً. همین که ما احتمال دادیم که این باقی باشه از باب این احتمال که شاید اون خصوصیت حدوثاً دخالت داره نه بقاعه، استصحاب معنادار میشه. استصحاب میگه بله این نجسه، بنا رو بذار بر این که نجسه. البته استصحاب میدونید دیگه دلیل فقاهتیه، ما وقتی بهش مراجعه میکنیم که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. بعد اینجا یه توضیحی آقای صدر میده در مورد حیثیات تعلیلیه و حیثیات تقییدیه، چون مشهور میگن اگر حیثیت تعلیلیه باشه استصحاب جاریه، اگر تقییدیه باشه استصحاب جاری نیست. آقای سعد میخواد یه اشکالی بکنه اینجا که اگر ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو اونجوری که اول گفتم بگیم قضیه متیقنه عین قضیه مشکوکه باشه، چه حیثیت تعلیلیه باشه چه تقییدیه، استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر اینجوری که الان گفتم معنا کنیم که این معنادار میشه که بگیم ملاک اینه که احتمال بدیم متیقن باقیه، چه حیثیت تقییدیه باشه چه حیثیت تعلیلیه باشه، استصحاب جاریه. البته این بحثش در آینده خواهد آمد، بحث حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه بعدن خواهد آمد، ولی ایشون اینو اینجا مطرح کرده. حالا اینو هم مطالعه بفرمایید، من فردا این تکه اخیر رو یه توضیح یه کمی بیشتری خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض کردم اینو در تقریرات جناب آقای هاشمی مطالعه بفرمایید، چون در تقریر جناب آقای خائری حفظه الله این شکل نیامده این بحث.